صفحه 44. گذشته از دستهای چغندر و لباسهای خیس، به مدرسه که می رسیدند چشم اغلبشان هم سرخ بود. پیدا بود که باز آن روز صبح یک فصل گریه کردند و در خانهشان علم صراطی بوده است و پدرها بیشتر میراب و باغبان و لابد هم خوشتخم و عیالوار. صحبت از ترحم و نودوسی نبود. مدرسه داشت تخته می شد. عده غایب‌های صبح 10 برابر شده بود و ساعت اول هیچ معلمی نمی توانست درس بدهد. دست های ورم کرده و سرمازده کار نمی کرد. ناظم هم که چوب ها را شکسته بود. حتی معلم کلاس اول من هم می دانست که فرهنگ و معلومات مدارس ما صرفاً تابع تمرین است. مشق و تمرین. 10 بار و 20 بار. دست یخ کرده بیلورنده را هم نمی تواند به کار بگیرد که خیلی هم زمختند و دست پر کن. این بود که به فکر افتادیم. فراش جدیدتر واردتر از همه ما بود. یک روز در اتاق دفتر شوران مانندی داشتیم که البته او هم بود. خودش را کم کم تحمیل کرده بود. نان جوانی و پخمگی معلم ها را می خورد. گفت حاضر است یکی از دم کلفت های همسایه مدرسه را وادارد که شن برای من بفرستد، به شرط آنکه ما هم برویم و از انجمن محلی برای بچه ها کفش و لباس بخواهیم. معلم کلاس 3 مثل ترقه از جا در رفت که این گدابازی ها کدام است و شأن مدرسه نیست و نزدیک شدن به اینجور مجامع وسوسه انگیز است و از اینجور حرفا. و لابد اگر مجلس آماده بود، از عقب افتادن انقلاب هم چیزهایی از برداشت که بخواند. اما مجلس آماده نبود و این بود که احتیاجی به دخالت من پیدا نشد و پیشنهاد را پذیرفتیم. اما نه من و نه هیچ یک از معلم‌ها تا آن وقت اسمی از انجمن محلی نشنیده بودیم. قرار شد خودش قضیه را دنبال کند که هفته آینده جلسه‌شان کجاست و حتی بخواهد که دعوت مانندی از ما بکنند. 2 روز بعد 3 تا کامیون شن آمد. 2 تایش را توی حیاط خالی کردیم و 3 ومی را دم در مدرسه و خود بچه ها نیم ساعته پهنش کردن با بیل و پا و تخته و هرچی که به دست می رسید. پدر یکی از شاگردها فرستاده بود و ناچار سر صف برایش زنده باد کشیدن. و عصر همون روز خود یارو آمده بود و دعوت کرده بود که برای آشنایی با اعضای انجمن در فلان روز و فلان ساعت به فلان خانه برویم. خود من و ناظم که باید می رفتیم. معلم کلاس 4 را هم با خودمان بردیم. گرچه ترس این بود که او را به جای مدیر بگیرن، اما سیاهی لشکر به جایی بود و قلمبه حرف می زد و آبروی معلم جماعت بود. خانه‌ای که محل جلسه آن شب انجمن بود، درست مثل مدرسه دور افتاده و تنها بود و هر 4 دیوارش یک راست از وسط سینه بیابان در آمده بود. آفتاب پریده بود که رسیدیم در بزرگ آهنی و وارد که شدیم باغ مشجر و درخت‌های خزان کرده و خیابان بندی‌های شن ریخته و عمارت کلاه فرنگی مانندی وسط آن. نوکرهای متعدد و از در رفتیم تو و کلاه و بارانی را به دستشان سپردیم و سرسرا و پلکان و مجسمه های گچی اکلیل خورده و چراغ به سر. تاپ تاپ خفه شده موتور برق از زیر پایمان در می آمد و وسط دیوارها. لابد برق از خودشان داشتند. قالی ها و کناره ها را به فرهنگ می آلودیم و می رفتیم، مثل اینکه ستا روی هم انداخته بودند. اولی که کثیک شد، دومی. به بالا که رسیدیم در سالن بود و رفتیم تو. یه حاجی آقا با تنبان سفید و خشتک گشاد نماز میخواند. وقتی سر از سجده برداشت یه قبضه ریشش رو هم دیدیم و صاحب خانه با لهجه غلیظ یزدی به استقبال من آمد. همراهانم رو معرفی کردم و لابد خودش فهمید مدیر کیست. چراغ‌ها همه با هم چشمک میزدن و تحمل آن همه جنس را برای ما از فرهنگ درآمده ها آسان میکردن. چای آوردن، خیلی کمرنگ و توی استکان با گیرهای نقره میناکاری. نصف آن را هم نتوانستیم فرو بدهیم. سیگارم را چاخ کردم و با صاحب خانه از قالی هایش حرف زدم. تاجر قالی بود. قالی هرچه بیشتر پا بخورد بهتر باب صادرات است و ناچار حرف به بازار صادرات کشیده بود که حاجقا از عرش برگشت. بلند شد و شلوارش را جلوی ما به پا کشید و آل اوزاش را درست جا به جا کرد و مساکم الله و بالخیر و از این اداها. معلم کلاس چار هم پا به پایش می آمد و گرم اختلاط شدن. ناظم به بچه های می ماند که در مجلس بزرگترها خوابشان می گیرد و دلشان هم نمی خواهد دست به سر بشوند. سر اعضای انجمن باز شده بود. بسته به احترامی که به هر کس می گذاشتند می شد فهمید که چه کار است. حاجی آقا صندوقدار بود و اون که رئیس انجمن بود اسمش رو در عنوان روزنامه های نمیدونم چند سال پیش به خاطر آوردم. منتظر الوزاره‌ای بود که حالا دل خودش را به بله قربانهای اعضای انجمن محلی خوش کرده بود و رتق و فتق امور آب و زباله و برق محل و حتما خیلی باد میکرد که اداره کنندگان مدرسه محل به خدمتش رسیدند. به این فکر افتادم که چه خوب بود اگر همه وزرا مثل او قناعت میکردند و وزارتخانه هایشان را سر کوچه و برزنشان باز میکردند. بلند و کوتاه، پیر و جوان 15 نفری آمدند. هی به تمام قد بلند شدیم و هی نشستیم. من و ناظم عین دو طفلان مسلم بودیم و معلم کلاس چهار عین خلی وسط ما نشسته بود. اعضای انجمن هر کدام تکیه کرده به مال و ثروت و خانه ایلاقیشان می نشستند. اغلب به لهجه های ولایتی حرف می زدند و رفتار ناشی داشتند. حتی یک کدامشان نمی دانستند دست و پاهایشان را چطور ضبط و ربط کنند. بلند بلند حرف می زدند، قایم فین می کردند و زلزل به ما نگاه می کردند. درست مثل اینکه وزارتخانه دواب 3 تا حیوان تازه برای باغ وحش محلهشان وارد کرده. یکیشان که جوانتر بود و عینک داشت درست شکل میمون بود که با عینک زدن خودش ادای آدمها را درآورده. جلسه که رسمی شد صاحب خانه معرفی ایمان کرد و شروع کردند. تصویب صورت جلسه قبل و غایب ها، نسخه بدل مجلس شورا. چنان جدی گرفته بودند که گاهی یادم می رفت کجا هستم و قبل از همه صحبت از دزدی شد که پریشب خانه فلانی را زده و به همین علت غایب است و ناچار باید تقاضای تأسیس کلانتری بکنند تا دست کم گشت شبانه بخواهند. و بعد از آب چاه‌ها که ته کشیده و از کارخانه برقی که قرار بود به شرکت تأسیس کنند و چاه عمیقی که صاحب خانه می‌خواست بزند و بعد شور در این مسئله شروع شد که فلانی خانه اش را به یک امریکایی داده و اجاره که سر آمد آب و برق و تلفن را به هیچ خرج و زحمتی تا کنار تخت خوابش آورده و جنبش حسدآمیز حضار و استغفار حاجی آقا. همینطور یک ساعت درست حرف زدند و به مهام امور رسیدگی کردند و حاجی آقا تسبیح انداخت و اون که عینک زده بود دیگر اداهای آدمها را در آورد و من و معلم کلاس چهار سیگار کشیدیم. انگار نه انگار که ما هم بودیم. نوکرشان که آمد استکانها را جمع کند چیزی روی جلد اشنو نوشتم و برای صاحب خانه فرستادم که یک مرتبه به صرافت ما افتاد و اجازه خواست و گفت آقایان عرایضی دارند، بهتر از کارهای خودمان را بگذاریم برای بعد. مثلا میخواست بفهماند که نباید همه حرف را در حضور ما زده باشند و اجازه دادند و معلم کلاس چهار شروع کرد که بله طبق اظهار تمایل خود آقایان خدمت رسیدیم و اینکه هرچه باشد ما هم زیر سایه آقایانیم و تصدیق می فرمایید که خوشایند نیست آقازاده ها هم درس بچه هایی باشند که نه کفش دارند و نه کلا و اینکه از مراتب نودوسی آقایان مطلعیم و تشکر از کامیان های شن و همه را قرار و برا و درست مثل یک مدیر کل می دانست برای چه آوردیمش. و بعد هم ناظم از چرت در آمد و چیزهایی را که از حفظ کرده بود گفت و التماس دعا و کار را آنقدر خراب کرد که فقط امنی و جیبش مانده بود. نزدیک بود دوران بزنند و به زور رو دروازی دست به جیبهاشان بکنند که من از جا در رفتم. تشری به ناظم زدم که گدابازی را بگذارد کنار و حالیشان کردم که صحبت از تقاضا نیست و گدایی، بلکه مدرسه دور افتاده است و فرهنگ گرفتار و مستراحا بی در و پیکر و از این عباطیل. و چه خوب شد که عصبانی نشدم. که ادای عینک زدن رو در می آورد به دادم می رسید. تا می خواستم عصبانی بشم نگاهی به او می کردم. یک ربع ساعت هم من حرف زدم و قرار شد فردا عصر 5 نفرشان بیایند مدرسه وارسی. و اگر احتیاجاتی داشتیم که از عهده فرهنگ خارج بود، آن وقت خودشان می دانند و تشکر و اظهار خوشحالی و در اومدیم. در تاریکی بیابان 7 سواره پشت دیوار خانه ردیف بود و راننده ها توی یکی از آنها جمع شده بودند و اسرار حرمسراهای ارباب هاشان را برای هم فاش می کردند. و ما تا جاده اتوبوس رو قدم زنان رفتیم. یک سیگار دیگر هم به معلم کلاس 4 دادم تا در نور کبریت توی صورتش دنبال چیزی بگردم. اما چیزی نبود. در صورتش آنچه می جستم نبود. در اون جلسه نه تنها شکلک معلمی را از صورتش برداشته بودند، بلکه همه تمطراق هیکل مدیر کلیش را هم گرفته بودند. هیچ چیزی از اون نمونده بود. یعنی خود من هم این حالت را داشتم. این بی حالتی رو؟ و همین صورت پلاس خالی رو؟ بله. آخه چرا رفتم؟ چون کلاهخرهای مردم بی کفش و کلا بودن؟ خب به من چه؟ مگه من در بی کفش و کلاهیشون مقصر بودم؟ منو چه به این گدایی ها؟ میبینی احمق؟ مدیر مدرسه‌ام که باشی باید شخصیت و غرورت رو لای زرورق بپیچی و تاق کلاهت بگذاری که اقلن نپوسه. یا توی پارچه سبزی بدوزی و روی سینت بیاویزی که دست کم چشمت نزنن. حتی اگر بخواهی یک معلم کوفتی باشی، نه، چرا دور میری؟ حتی اگر یک فراش ماهی 90 تومانی هم باشی، باید تا خرخره توی لجن فرو بروی. اینجا هم راحت نیستی. نوکر دولت خاک بر سر، چه میگویی؟ و سر راه از روی توده آجر و آهک و سیمان میگذشتیم. پیش خرابولان اهالی محترم آینده. نمیدانم آهی کشیدم یا چیزی گفتم که هر دو متوجه شدن. ناظم گفت دیدین آقا چطور با همون رفتار کردن؟ با یکی از قالیاش آقا تمام مدرسه رو میخرید. میخواست روزیخانی های خودش رو جبران کند. گفتم تا سر و کارت با الف و با هست به پا قیاس نکنی. خودخوری میاره. و معلم کلاس 4 گفت اگه فوشمون هم میدادن من بازم راضی بودم. باید واقع بین بود. خدا کنه پشیمون نشن. بعد هم مدتی درد دل کردیم و تا اتوبوس برسد و سوار بشویم معلوم شد که معلمی کلاس 4 با زنش متارکه کرده و مادر ناظم را سرطانی تشخیص دادن و بعد هم شب بخیر. 2 روز تموم مدرسه نرفتم. خجالت میکشیدم توی صورتی یک کدومشون نگاه کنم. و در همین 2 روز همون حاجی آقا با 3 نفرشون اومده بودن مدرسه وارسی و صورت برداری. و ناظم می گفت حتی بچه هایم که کفش و کلاهی داشتن پاره پوره اومده بودن. و 80 دست کفش و لباس. و از روز 4 فراش جدید رو هر روز با 10 تا از بچه ها زنگ آخر مرخص می کردیم که می رفتن سراغ حجره حاجی آقا و از 10 روز بعد تعداد گالش های تک پوش زیاد می شد. خیاط هم اندازه هاشان را گرفته بود و قرار بود 10 روزه لباس ها آماده بشود. روزهای بعد احساس کردم زنهایی که سر راه هم لب جوی آب ظرف می شستند سلام می کنند و یک بار هم دعای خیر یکیشان را از عقب سر شنیدم. اما چنان از خودم بدم آمده بود که رغبتم نمی شد به کفش و لباس هاشان نگاه بکنم. قربون همون گیوه های پاره، بله. نان گدایی فرهنگ رو نونوار کرده بود. صفحه 52-8. تازه از درد سرهای اول کار مدرسه فارغ شده بودم که یک روز صبح یکی از اولیای اطفال آمد که سلامون علیکم و حال شما چطور است و دست دادیمون نشست و دست کرد توی جیب بغلش و 6 تا عکس در آورد گذاشت روی میزن. 6 تا عکس زن لخت 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 و هر کدام به یک حالت و در هر حالت 1000 او را اطفار. یعنی چه؟ نگاه تندی به اون کردم. آدم مرتب بود، اداری مانند یا دلال مرگ. گاهی از اینجور عکس ها دیده بودم اما یادم بود که هیچ وقت نخواسته بودم دنیای خیالم را با این باسمه های فرمایشی مکدر کنم که به عنوان فعل معین توی جیب هر آدم کویدن یا انینی هست. کسر شأن خودم می دونستم که این گوشه از زندگی رو طبق دستور عکاس باشی فلان جنده خونه بنداری ببینم. به همین علت همیشه اینجور عکس ها رو به همون چشم می دم که چنگک دکان قصابی را. تا خوراک ذهن را با آن بیاویزی، اما حالا یک مرد اتو کشیده مرتب آمده بود و شش را از همین عکس ها را روی میزم پهن کرده بود. و به انتظار آن که وقاحت عکس ها چشم هایم را پر کند داشت سیگارش را چاق می کرد. عجب گیری کرده بودم. هرگز فکر نمی کردم مدیر مدرسه که باشی دوچار چنین درد سرهایی بشوی. حسابی غافل گیر شده بودم. حتی اون روز که اون پاسبان ریزه و باریک به شکایت از پسرش اومد مدرسه و وقتی فهمید ترکه ها رو شکسته این کمربندش رو باز کرد و دور پای پسرش پیچید و اونو دراز خوابوند و ناظم رو واداشت 10 تا خطکش کف پایش بزنند، حتی اون روز تعجبی نکردم، چون به هر صورت پاسبان بود و برای کار خودش دلیل داشت و میگفت پس خدا شلاق رو واسه چی خلق کرده؟ اینقدر بود که ابزار کار خودش رو جزو لوازم خلقت میدونست. این بود که تعجبی نداشت. اما این دیگه که بود و از کجا اومده بود؟ حتما تا هر ششتای عکس ها رو ببینم بیش از یک دقیقه طول کشید. همه از یک نفر بود. با این فکر گریختم که الان هزارها یا میلیونها نسخه آن توی جیب چه جور آدم هایی است و در کجاها و چقدر خوب بود که همه این آدم ها رو می شناختم یا می دیدم که دود سیگار یارو دماغم رو انباشت. بیش از این نمی شد گریخت. یارو با تمامی وزنه وقاحتش جلوی رویم نشسته بود. سیگاری آتش زدم و چشم رو دوختم. کلافه بود و پیدا بود برای کتککاریم آماده است. سرخ شده بود و داشت در دود سیگارش چکیگاهی برای جسارتی که میخواست به خرج بده میجست. عکس ها رو با یک ورقه از اباطیلی که همون روز سیاه کرده بودم پوشاندم و بعد با لحنی که دعوا رو با آن شروع میکند پرسیدم خب قرض؟ و صدایم توی اتاق پیچید. پیدا بود که اگر محکم نمیومدم یارو سوار اسب شده بود و حالا تاخت کرده بود. حرکتی از روی بیچارگی به خودش داد و همه جسارت ها رو با دستش توی جیبش کرد و آرامتر از اون چوزی که با خودش آورده بود گفت چرس کنم. از معلم کلاس پنجمتون بپرسید که راحت شدم. و اون شروع کرد به این که این چه فرهنگیه، خراب بشود، وای اسلاما، پس بچه های مردم به چه اطمینانی به مدرسه بیان و از این حرفا. راست میگفت، درد دروغ هم میگفت. خلاصه این که معلم کاردستی کلاس پنجم این عکس ها را داده به پسر آقا تا اونها را روی تخت سلایی بچسبونه و دورش رو سنباده بزنه و بیاره. باقی مطلب هم روشن بود. یا اون پدری است وسواسی که به هر گوشه کار بچهش سر میکشه و به زودی اونو از دست آقا بالا سرهای خودش فراری خواهد داد، یا بچهش از آن عزیز زردونه هاست که آب بی اجازه پاپا و مامان نمیخورن. فرق نمیکرد. به هر صورت معلم کلاس پنج بیگدار با آب زده بود. و حالا من چه بکنم؟ به اون چه جوابی بدم؟ بگم معلم رو اخراج میکنم که نمیتونم و نه لزومی داره. اون چه بکنه؟ پیدا بود که در هیچ خانه‌ای و در هیچ گوشه از شهر کسی رو نداره که به این عکس‌های روی کاغذ دل خوش کرده. ولی آخر چرا اینطور؟ یعنی اینقدر احمقه که حتی شاگردهاش هم نمیشناسه؟ آن هم شاگردی رو که چنین عکس هایی رو به دستش میده. پا شدم ناظمم رو صدا کردم. خودش آمده بود بالا توی ایوان منتظر ایستاده بود. همیشه همینطور بود. من آخرین کسی بودم که از هر اتفاقی در مدرسه خبر میشدم. اگر خودشان میتوانستن سر و سامانی به آن کار بدهند که بهتر یا بدتر، من اصلا از آن کار مطلع هم نمیشدم. اما اگر کارشون به من میکشید پیدا بود که توش در موندن. اومد تو. حضور این ولی طفل گیجم کرده بود که چنین عکس هایی رو از توی جیب پسرش و لابد به همین وقاحتی که اونها رو روی میز من ریخت در آورده بود. وقتی فهمید هر دو درمانده ایم سوار بعد عصر شد که اله میکنم و بله میکنم و در مدرسه رو میبندم و وزیر فرهنگ رو استیضاح میکنم و از این جفنگیات. حتما نمیدونست که اگر در هر مدرسه بسته بشود در یک اداره بسته شده. میخواست نان امثال خودش رو ندونسته آجر کنه. باز از مسلمونی حرف زد، از مقام معلم، از مهد الالحد، از این خیلی دهن پرکنای دیگه. اما من تا اون بود نمیتونستم فکرم رو جمع کنم. میخواست پسرش رو بخواهیم و تا شهادت بدهد و روبرو کند. و چه جانی کندیم تا حالیش کردیم که پسرش هرچه خفت کشیده بس است. و وعده ها دادیم که معلمش را دم خورشید کباب کنیم و از نان خوردن بیاندازیم. یعنی اول ناظم شروع کرد که از دست او دل پوری داشت و من هم دنبالش رو گرفتم. بعد برای دک کردن او چاره جزی نبود. و بعد که رفت ما دو نفری موندیم با 6 تا عکس زن لخت که قلم‌اندازهای اون روزم ستر عورتشان شده بود. حواسم که جمع شد به ناظم سپردم صدایش رو در نیاورد. و یک هفته تمام مطلب را با عکس‌ها توی کشوی میزم قفل کردم. و بعد پسرک رو خواستم. نه عزیز دردونه می نمود و نه هیچ جور دیگه. تا بالغ شدن هم هنوز 3-4 سالی کار داشت. سفید رو بود و کوتاه‌تر از سنش. شانهش فقط 2 انگوش از میز بلندتر بود. داد می زد که از خانواده عیالواریست. کمخونی و فقر غذایی. دیدم معلمش زیاد هم بد تشخیص نداده. یعنی زیاد بیگدار با آب نزده. گفتم خواهر برادرم داری؟ آقا داریم آقا. چند تا؟ آقا 4 تا. عکس‌ها رو خودت به بابات نشون دادی؟ به خدا آقا نه، به خدا قسم. پس چطور شد؟ و دیدم دارد از ترس قالب تایی می کند. گرچه چوبهای ناظم شکسته بود، اما ترس او از من که مدیر باشم، از ناظم و از مدرسه و از تنبیه سالم بود. از خود ناظم مدرسه هم ساق و سالم تر. ناچار باید خیالش رو راحت می کردم. نه ترس بابا جون، کارت ندارم. تقصیر آقا معلمه که عکس ها رو داده. تو کار بدی نکردی بابا جون، فهمیدی؟ اما میخوام ببینم چطور شد که عکس ها دست بابات افتاد. میدونستم که باید کمکش کنم تو به حرف بیاد، اما از جاسوس بازی خوشم نمیومد و محاکمه بازی، اون هم با بچه‌ای که خون توی صورتش نبود. نمیخواستم قضیه طوری بشود که خودم احساس کنم دارم از بچه مردم زیر پا کشی میکنم. همینها را هم که نمیشد به اون گفت. ناظم توی بچه ها مأمور همه که داشت و شناخته بودمشون. اگه این کار رو هم به اون واگذار میکردم همون روز اول خلاص شده بودیم. ناچار باید حرف بزنم. گفتم میدونی بابا، عکس هام چیزی بدی نبود. تو خودت فهمیدی چی بود؟ خواهرمون میگفت. خواهره؟ اصلا کوچیکتره؟ نه آقا، بزرگتره. میگفتش که آقا هیچ. سر عکس ها دعوامون شد. دیگه تمام بود. عکس ها رو به خواهرش نشون داده بود که لای دفترچه هایش پر بود از اون عکس آرتیست ها. به او پوز داده بود، اما حاضر نبود حتی یکی از اونها رو به خواهرش بدهد. آدم مورد اعتماد معلم باشد و چنین خطی بکند و تازه جواب معلم را چه بدهد. ناچار خواهر او را لو داده بود و پدر که هیچ همچه عادتها نداشته بساط او را شبانه گشته و عکسها را پیدا کرده و کتک مفصل و هر دومان خلاص شده. بعد از او معلم را احضار کردند. علت احضار را می دونست و داد می زد که چیزی ندارد بگوید. و بعد از یک هفته مهلت هنوز از وقاحتی که من پیدا کرده بودم تا از آدم خلع سلاح شده این مثل او دست بر ندارم در تعجب بود. راستش کمی خجالت کشیدم، ولی چاره نبود. باید یه جوری سر قضیه را به هم می آوردم. اول خیالش را درباره پسرک راحت کردم که تقصیر نداشته و بعد گفتم نشست و سیگار تعارفش کردم و این قصه را براش گفتم که در اوایل تأسیس وزارت معارف یک روز به وزیر خبر میدن که فلان معلم با فلان بچه روابطی داره. وزیر هم فوراً او را میخواهد و حال و احوال و اینکه چرا تا به حال زن نگرفته و ناچار تقصیر گردن بی پولی میافتد و دستور که فلانقدر به او کمک کنند تا عروسی راه بیندازند و خود او را هم دعوت کنند و قضیه به همین سادگی تمام می شود. و بعد گفتم که خب خیلی جوان‌ها هستن که نمیتونن زن بگیرن و وزرای فرهنگ هم این روزها گرفتار مصاحبه های روزنامه‌ای و رادیویی هستن و شرفیابی و پذیرایی و به هر صورت گرفتاریشان از آن عهدها بیشتر است. اما در نجیب خونه ها که باز است و از این مزخرفات و همدردی و دلسوزی و نگذاشتم حتی یک کلمه حرف بزنم. بعد هم عکس ها رو که توی یک پاکت گذاشته بودم به دستش دادم و وقاحت را با گفتن این جمله به حد اعلا رسوندم که اگه به تخت نچسبونیم ضررشون کمتره. صفحه 59-9 تا حقوقم به لیست اداری فرهنگ منتقل بشه 3 ماهی طول کشید و چقدر از این تأخیر خوشحال میتونستم باشم، چون در همین مدت بود که یک بار حسابدار فرهنگ همه حقوق معلم ها و فراش ها و آقا مدیر ها رو با حقوق همون رئیس فرهنگ و همه اضافات خارج از مرکز و حق اولاد و تأهل جیر خورهای دولت رو برداشت و رفت. فرهنگی های گداگشنه و خزانه خالی و دست های از پا درازتر. می گفتن 50-60 هزار تومان بوده. حتم دارم که در قلمروی فرهنگ محل در اون روزها خیلی از خونه ها چای صبحشان را هم قطع کردند. اما خوبیش این بود که در مدرسه ما فراش جدیدمون پولدار بود و به همه قرض می داد. کم کم بانک مدرسه شده بود. از ماهی 300 خورده تومان که می گرفت 50 تومانش هم خرج نمی کرد. نه سیگار می کشید و نه اهل سینما بود و نه برج دیگه ای داشت. از این گذشته باغبون یکی از دمکلافتای همون اطراف بود و باقی و دستگاهی و سور و ساتی و لابد آشپزخانه مرتبی، بی خود تسبیح نمینداخت. حرمت پولی که داشت مدتها بود گودال میونه اونو معلمها رو پر کرده بود. چیزی نپرسیدم، اما پیدا بود که منفعت هم ازشون نمیگرفت. این بود که به معلمهای ما زیاد سخت نگذشت. خیلی زود فهمیدن که یک فراش پولدار خیلی بیشتر به درد میخوره تا یه مدیر بیبو و خاصیت. از این معلم ها حقوق مرا هم که هنوز از مرکز میدادن. دیگران هم لابد همین جورها با تأخیر حقوق ساختن، چون آب از آب تکون نخورد. یارو یه لقمه نان شد و سگ خورد و تا 25 روز بعد که تحقیقات بشود و از وزارت دارایی حواله مجدد برسد، باز هم مثل سابق کلاس ها دایر بود و احکام امضا می شد و ماشین نویس های اداره صبح تا ظهر ترق و تروق می کردند و دفترهای اندیکاتور ورق به ورق سیاه می شد. فقط هر وقت رئیس فرهنگ را می دیدی عرق ریزان از راه رسیده بود و در خزانه داری کل چنان کرده بود و به وزیر چنین گفته بود. با حقوق ماه بعد اسم مرا هم به لیست اداره منتقل کردند. در این مدت خودم برای خودم ورقی انجام کار می نوشتم و امضا می کردم و می رفتم از مدرسه‌ای که قبلاً در آن درس می دادم حقوقم را می گرفتم. مدیر شدنم اقلن این حس را داشت، اینکه بتوانی خودت را با امضای خودت به دستگاه صندوق معرفی کنی که متصدیانش حتماً به اندازه عمل اکره عدل الهی سخت گیرند. باید جیرخار دولت بود تا قدر این مزیت رو شناخت. شاید هم یک علت بزرگ این که مدارس هیچ وقت بی مدیر و آقا بالا سر نمی مونند. همینه. اما این هم بود که حسابدار اون مدرسه هم سواد درستی نداشت و تا آمد ملتفت بشود که انجام کار به امضای خودم است که حقوقم را منتقل کرده بودن، حد قد که سیر کاغذبازی های اداره کند بود از انتقال ذهن حسابدار اون مدرسه که کنتر بود. سر و صدای حقوق که بلند می شد معلم ها مرتب می شدن و کلاس ها ماهی 3-4 روز کاملا دایر بود تا ورقه های انجام کار را به دستشون بدهن. غیر از همون یک بار در اوایل کار که برای معلم حساب 5 و 6 قرمز توی دفتر گذاشتیم، دیگر با مداد قرمز کاری نداشتیم و خیال همهشون راحت بود. اما هرچه باشد حقوق 1 ماهشان بسته به 1 امضا بود و این امضا گرچه به دست مدیری مثل من حتما عقب نمی افتاد، اما آخه من هم آدمی بودم مثل همه آدم ها و ممکن بود یهو دنگم بگیره و با یک کدومشون در بیفتم. لابود این حساب ها رو می کردن که همیشه دو سه روز پیش از موعد حقوق مرتب می شدن.